بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 79. درباره موسیقی. موسیقی صدایی موزون و مثل شعر قافیه دار است. حتی موسیقی کلاسیک و مذهبی هندوچین که در قیاس با موسیقی غرب و خاورمیانه غیر موزون و بدون قافیه به نظر می آید، در بطن هر صوت و نوت نیز امواجی مکرر و قافیه واری که به صورت تطاوری تحلیل رونده به گوش می رسد. دارای همان طبع کلی موسیقی موزون است که برخلاف موسیقی عمومی غرب، به جای اینکه به هوا پرتاب شود، به آرامی بر زمین می نشیند و لذا به جای اینکه تحریک کند، تسکین می بخشد. موسیقی از ابزارهای ساخته شده دست انسان و به واسطه انسان از این ابزارها پدید می آید و فرقش با شعر این است که منطقی نیست. یعنی نمی توان نواهای موسیقی را به واسطه کلام معنا کرد و از آن ارزش‌های علمی، اخلاقی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی به دست آورد. موسیقی هرچه که بیشتر تفسیر می شود، از ماهیت اصلی خود دورتر می گردد. موسیقی دو جلوه دارد که جلوه اولش مربوط به تولید کننده نواست و جلوه دومش هم مربوط به شنونده و یا به قولی مصرف کننده می باشد و این دو از یکدیگر جدا شدنی نیست. موسیقی بدون مخاطب امکان به وجود آمدن ندارد. حداقلش این است که همچون موسیقی مذهبی و عرفانی معابد کهن، مخاطبی مثل روح، بودا و یا خدا را دارا می باشد و به هر حال یک معشوق جسمانی یا متافیزیکی مد نظر است. پس موسیقی به لحاظی مثل یک گفت و شنود است، یک دیالوگ، و بدین لحاظ یک وسیله ارتباط جمعی محسوب می شود و به موازات ادبیات قرار دارد، بیان که جدال و جنگی برانگیزد. پس بدین گونه می توان گفت موسیقی یک وسیله ارتباط جمعی صالحانه است که طرفین را، یعنی نوازنده و شنونده را، به تفاهم و اتحادی روحانی می برد و بدین لحاظ از همه وسایل ارتباط جمعی صالحانه تر و کامل تر و عمیق تر عمل می کند. کسانی چون ارسطو، کنفسیوس و تولستوی اساساً موسیقی را ابزار رابطه تعریف نمودند، آن هم رابطه قلبی و روحی. کنفسیوس حکیم پیامبرگونه چین باستان که برای اکثر زردپوستان چین در حکم آخرین پیامبر شرق است، برای موسیقی ارزشی قائل شده است که در نزد هیچ حکیم، فیلسوف و رهبر دینی تا این حد از اهمیت برخوردار نبوده است. وی موسیقی را وسیله‌ای برای ارتباط روحی بین انسان‌ها و نیز بین انسان و جهان و بین انسان و خدا معرفی نموده است و آن را در حد یکی از عالی‌ترین عبادت‌ها قرار داده و وسیله‌ای برای تزکیه نفس و اعتلای اخلاق دینی می‌داند. وی از این حد هم فراتر رفته و معتقد است که یک رهبر حقیقی و صالح حکومتی بایستی یک موسیقیدان بزرگ باشد و موسیقیدانها بیشترین شایستگی را برای رهبری بر مردم دارا می باشند. بدین لحاظ تا حدودی با افلاطون در آن سوی جهان هم عقیده است و این دو حدوداً در یک دوران می زیستند. می دانیم که موسیقی از کهن‌ترین هنرهای بشری بوده و اگر نسبت به صنعت مقدم نبوده باشد، لااقل به موازات آن در طول تاریخ رشد کرده است، ولی تقدم حقیقی موسیقی نسبت به سایر هنرها و فنون بشری به لحاظ اهمیت و نیاز معنوی و روحی انسان می باشد و بدین لحاظ هم تراز مذهب محسوب می گردد، اگر هم عنصری از روح مذهبی تلقی نشود. هرچه در طول تاریخ عقب‌تر می‌رویم، اتحاد آشکارتری بین موسیقی و مذهب را شاهد هستیم. تا آنجا که موسیقی را یکی از عالی‌ترین حد عبادت می‌یابیم که در محور مذهب قرار دارد، این وضع در مذاهب مشرق زمین علنی تر دیده می شود و هنوز هم نشانه هایی از آن باقی است. در معابد مشرق زمین موسیقی نوعی عبادت خالصانه بوده که مختص رهبران دینی و مرتازان و برهمنان محسوب می گشته است که فرد روحانی را به اتحاد با روح جهان می رسانده است. این امر در مغرب زمین هم بی نشانه نیست. همانطور که می دانیم کلیسا کانون موسیقی و بلکه نخستین مدرسه موسیقی کلاسیک غرب بوده است و باخ که پدر موسیقی کلاسیک غرب محسوب می شود یک حجت آشکار است. مارتین لوتر مصلح بزرگ دین مسیح و تدوین کننده پروتستانیزم برای موسیقی در دین مسیح نقش بزرگی قائل است و خودش نیز موسیقی دان قابلی بوده است و موسیقی را از عوامل مهم رشد و تقوای اخلاقی می داند و آن را از بزرگترین خدمتگزاران دین مسیح معرفی کرده است. قرن‌ها قبل از وی نیز کسانی چون توماس اکیوناس که از بنیانگذاران فلسفه مسیحیت است به موسیقی از چشم یک پدیده مهم دینی نگریسته است و آن را از مقدس‌ترین محصول فعالیت‌های معنوی بشر می‌داند. هرچند که در تمدن غرب دیگر تعریف و درکی دینی و روحی از موسیقی کمتر ارائه شده است و کسانی چون دکارت و کانت سعی نمودند که تفسیری فلسفی ریاضیاتی از موسیقی ارائه دهند و به اصطلاح آن را علمی فنی نمایند. در تمدن هند نیز مثل چین و نیز در تمدن‌های منقرض شده مایا و ازتک در آمریکا موسیقی یک مراسم مقدس محسوب می‌شده است و هر کسی اجازه دست زدن به سازهای مخصوص این مراسم عبادی را نداشته است. مشابه همین امر در تمدن‌های باستان آفریقای جنوبی نیز به ثبت رسیده است و هنوز هم حضور دارد. و اما در تمدن‌های خاورمیانه‌ای و در مذاهب سامی نیز موسیقی به گونه‌ای ماهیت دینی داشته است. مثلا می‌دانیم که حضرت داوود که از انبیای صاحب امامت نیز می‌باشد، سازی داشته که به دو روایت یکی نوعی فلوت یا نی است و دیگری نوعی تار را تداعی می‌کند که به واسطه این ساز به ذکر و مناجاتی می‌پرداخته است که پرندگان و کوه‌ها نیز با وی هم نوایی می‌کردند و این امر ما را به ماهیت ارتباط روحانی انسان با جهان نزدیک می‌کند که از طریق موسیقی امکان پذیر است. این سنت داوودی نیز در طول تاریخ در عبادات عارفان بزرگ اسلامی همواره وجود داشته است که معروف به سماع می‌باشد. تا آنجا که فیلسوف و فقیه متشرع مشهوری مثل مولای رومی نهایتاً نمازش را به صورت دفزنی و سماع برگزار می کرده است. به هر حال همینقدر برای اثبات دینی بودن ماهیت بنیاد موسیقی به لحاظ تاریخی کفایت می کند. در مذاهب هندو، کریشنا به عنوان خدای خدایان که مترادف الله است به واسطه نواختن فلوتی به تدبیر امور جهان هستی می‌پردازد و مشابه این وضع در اسطوره‌های یونان باستان نیز وجود دارد. دیونیسیوس و موزس که دو الهی شعر و موسیقی و خلسه روحانی هستند بیشترین نفوذ را در فرهنگ و سنت مردم یونان باستان ایفا می نمودند و هنوز هم نشانه های این سنت در برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد، مثلا آلمان و یونان. پس موسیقی امری قدیم است و ذاتی و مذهبی. این مسئله را در کودکان به وضوح می توان ملاحظه کرد. پس موسیقی را نمی توان یک آرزه دانست. موسیقی از امور قدیم وجود انسان است و انسان را به قدمت وجودی و ازلیت حیات و هستیش رجعت می دهد و اصلا یک نوازنده و موسیقی پرداز و نیز یک شنونده در حال موسیقیایی به شدت رو به سوی ذات و اندرون خود دارند و گویی غرق در خیشتن می شوند و بدین طریق روح می یابند و حالات روحی و جذبه و خلسه را تجربه می کنند و لذا ارتباطی هم که بدین طریق بین انسان ها پدید می آید ارتباطی روحی و عمیق و ذاتی است. ارتباطی که از امیال ذهنی فرا رفته و منیت دنیوی را در می نبردد و لذا رابطه متافیزیکی پدید می آورد و انسانها را از درب یگانگی ذات انسانی به هم مربوط می سازد و لذا موسیقی وحدت بخش است. واژه موسیقی و موزیک در فرهنگ لاتین هر دو معنای خلسه و رابطه ازلی و قدیم را تداعی می کند. موزس نام الهی شعر و موسیقی است و نیز مصدر میوز به معنای اشتغال عمیق و شدید انسان با اندیشه و روح و باطن خیش است و نیز به معنای قدیم و ازلی و پایدار هم می باشد که در واژه میوزیم به معنای موزه به کار رفته است. پس دو معنا و ماهیت تعمیق روحی و رجعت به ازلیت وجود هر دو در واژه لاتین آن کاملا موجود است که اولی منجر به حالت مستی روحانی و خلسگی می شود و دومی منجر به ارتباط ذاتی با جهان و سایر انسانها و تا خدا می گردد. پس می توان گفت که موسیقی به هر لحاظ راه ارتباط است. ارتباط با خیشتن و ارتباط با دیگران. ارتباط اول موجب معرفت نفس و رهایی از غربت و بیگانگی نسبت به خیشتن می شود و ارتباط دوم موجب رابطه و صلح با جهان و جهانیان. پس در معنای اولش در قاموس اسلامی مترادف با ذکر است و در معنای دومش مترادف با وحدت وجود. با موجودات جهان، خاصه انسان‌ها. شاید هیچ پدیده دیگری را نتوانیم تا این حدت و شدت و عمق عامل درونگرایی و در همه حال علت برونگرایی بیابیم. بدین لحاظ موسیقی به جادو می‌ماند، به سری عظیم. در روایات اسلامی، در قرآن کریم و نیز بسیاری از مذاهب دیگر به طرق گوناگونی آمده است که عرصه قیامت کبرا به واسطه دمیدن اسرافیل در سور ممکن می شود که در یک مرحله موجب زنده شدن همه مردگان می شود و در مرحله دیگری موجب مرگ کلی شده و رجعت جبری کل عالم به حضور پروردگار را امکان پذیر می سازد. پس می‌بینیم که موسیقی نه تنها امری ازلی است بلکه غایت عالم و آدم را هم رقم می‌زند و موجب محشر کبرای عالم هستی می‌شود و زنده می‌کند و می‌میراند و به خدا می‌کشاند. یعنی اسرافیل فرشته مقرب خدا و یکی از حاملان عرش او امرش را در سور می‌دمد و به اعماق روح جهان و جهانیان می‌فرستد و همه را به سوی خداوند فرا می خواند. این مسئله شباهت زیادی به فلوت کریشنا در مذهب هندو دارد. و اما این که چرا موسیقی در طی تاریخ به تدریج از منشأ و ماهیت خود بیگانه شده است و در برخی از مذاهب از جمله در میان روحانیت اسلامی مورد انکار و تحریم قرار گرفته است، امری قابل تأمل است. واقعیت این است که در تمام قرآن و در میان دریایی از احکام کلی و جزئی و فیزیکی و روحی و متافیزیکی آن که هیچ امری را فروگذار نکرده است یک آیه یا معنایی که دال بر حرام یا حلال و یا مکروه و یا مستحب بودن موسیقی باشد وجود ندارد. همانطور که درباره نفس کشیدن و یا نکشیدن، ازدواج کردن یا نکردن و غذا خوردن یا نخوردن هم حکمی صادر نشده است، زیرا اینها اموری وجودی هستند و از واجبات وجودند، همانطور که درباره کم و کیف نماز و ذکر و آداب و الفاظ و معانی آن نیز چیزی نیامده است و فقط به طور کلی از آن سخن رفته است، زیرا اموری روحی می باشد و نه فنی و کلیشه‌ای. حتی در میان دریایی از احادیث منسوب به پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام نیز سخنی در باب حلال یا حرام بودن موسیقی نیامده است. حتی روایت است که شخص پیامبر اکرم صلی الله به نوای نی بسیار علاقمند بوده است. مگر مذهب ضد مذهب چیست؟ اگر کسی این واقعی مستمر و همه جایی را عمیقاً درک نکند، کمترین فهمی درباره مذهب و کل تاریخ و ماهیت بشری به دست نیاورده است. در قرآن کریم سخن بر سر نماز ضد نماز است که از نشانه های آشکار ضدیت با دین خدا معرفی شده است، نماز سهوی و ریایی. پس موسیقی ضد موسیقی هم مقدور و بلکه بسیار فراوان است، همانطور که غذای ضد غذا و زندگی ضد زندگی و عبادت ضد عبادت و انسان ضد انسان و علم ضد علم و تمدن ضد تمدن. آدمی از طریق تأملات باطنی و تفکر و معنویت و دینداری و معرفت و حقجویی به پدیده‌هایی مثل عبادت، ایثار، عدالت، آزادی و امثال هم دست یافته است و اینها از محصولات معنویت بشر است و موسیقی و کلن هنر هم یکی از محصولات ناب است. و نه اینکه صرفاً از طریق عبادات تقلیدی و هنر و موسیقی تقلیدی و آداب تقلیدی مذهبی توانسته باشد به حق و معرفت و تقوا برسد. تقلید در هر امری کارخانه همیشگی تولید حقیقت بوده است. هنر ضد هنر، علم ضد علم، آزادی ضد آزادی، مذهب ضد مذهب و موسیقی ضد موسیقی. همانطور که با مصرف کالاهای صنعتی نمیتوان به علم و تکنولوژی رسید، با مصرف آداب دینی و هنری هم نمیتوان به دین و هنر رسید. و دیندار و هنرمند شد و با مصرف موسیقی هم به خودی خود نمیتوان به لطافت و روح موسیقیایی دست یافت. همانطور که به واسطه آموزش‌های مذهبی نمیتوان به حقیقت و روح رستگاری مذهبی دست یافت، به واسطه آموزش‌های هنری هم نمیتوان به گوهره هنر رسید و در این وادی جز تقلید و نهایتاً ریا حاصل نمی‌شود که کارخانه هر چیزی ضد خودش میباشد. یعنی همان کاری که در خانقاه با عرفان شده و در مدارس مذهبی با مذهب شده و در مدارس علمی با علم شده، در مدارس هنری هم با هنر شده است. چرا امروزه که دوران اشاعه همه جایی هنر و خاص موسیقی است، موسیقی و کلن هنرها ملازم با الکل و مواد محرک و مخدر و فساد گردیده است و به سوی جنونی فزاینده می رود که به جنایت می رسد؟ پاسخ این سوال را می توان در تعریف محسوسی که از موسیقی نمودیم درک نمود. گفتیم که موسیقی در حقیقت خود امری به خود آورنده و به جهان بازگرداننده است. یگانگی با خیشتن و سپس یگانگی با جهان، دو تجلی از امر توحید. این ماهیت و عمل کرد و رسالت ذاتی موسیقی است در رابطه با انسانی که این حقیقت را در موسیقی درک کرده باشد و آن را به همین نیت به کار گیرد. پس این یک نیت کاملا دینی است و خاص نیتی که مربوط به مغز و مرکز دین می شود، یعنی توحید که مبدع و معاد کل دین است. حالا این گوهری گرانقدر و جادویی اگر در دست نااهلان باشد چه می شود و چه می کند؟ قرآن کریم می فرماید که این کتاب موجب هدایت متقیان مؤمن است و موجب زلالت و رسوایی و عذاب کافران و منافقان. این قاعده شامل حال هر حقیقت نیز می شود. همانطور که در رابطه با قرآن هم علی به وجود آمد و هم امرؤ است. هر دارویی مخصوص مرض خاصی می باشد و حالا اگر کسی دارویی را از روی هوس و سهو و تقلید مصرف کند مسلماً دچار بیماری می شود و مخصوصاً اگر هم بخواهد این مصرف را مرتباً ادامه دهد و به آن معتاد شود. مذهب هم بیدار کننده و رستگار کننده انسان است و هم به قول مارکس افیون است. موسیقی نیز همینطور است، به خصوص به واسطه ی قدرت خارق العاده و سحرآمیزی که بر انسان دارد، به همان میزان میتواند مخرب و تباه کننده باشد. تریاک قدرتمند ترین مسکن درد هاست و در این حال مصرف سهوی و هوسناک آن موجب بدترین درد های بیدرمان است. از این لحاظ شباهت شدیدی بین موسیقی و مواد مخدر وجود دارد. موسیقی به لحاظ روانی و مخدرات هم به لحاظ جسمانی. مخدرات سهوی و هوسبازانه موجب تباهی تن می شود و موسیقی بلهوسانه هم موجب تباهی روان می گردد. و گفتیم که موسیقی اثری خلسه کننده دارد و روح را به مستی می کشاند و مواد محرک و مخدر نیز تن را نشئه می کند. موسیقی که فنی و تقلیدی و ریایی و سهوی نباشد به مثابه عرصه ظهور روح انسان است. گویی روح انسان نوازنده در سازش که ماده ای جامد و بیروح است به سخن می آید. یعنی موسیقی محل ظهور روح انسان در ماده ای جامد یا ساز است، پس می توان موسیقی را صدای روح هم نامید. پس موسیقی اصیل و خودجوش و خلاق بازتاب روح نوازنده است از طریق سازش و نوازنده به صدای روح خود گوش فرا می دهد. روح خود را فرا می خواند و با او به گفتگو می نشیند و این وضعیت عبودیت است که به تجربه توحیدی منجر می شود در درجات گوناگون. یگانگی جسم و روح انسان، دستیابی تن به روح و این همان روحانی شدن انسان است و در همین واقعه آن جنبه دیگر ارتباط هم که ارتباط با جهان باشد تو امان رخ می دهد. رابطه انسان با جهان، رابطه خیش با غیر و کانال این رابطه و نخستین موجود غیر همان ساز است. موجودی زنده یعنی نوازنده با موجودی مرده یعنی ساز رابطه برقرار کرده است. انسان با مادیت محض و جمادیت جهان مربوط شده است و به قول شاعر خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ و کسی که می تواند با موجود مرده و جامدی رابطه برقرار کند مسلماً با موجودات زنده بهتر می تواند مربوط شود و این است که کنفوسیوس معتقد است که رهبران حکومتی نیز باید اهل موسیقی و موسیقیدان باشند تا بتوانند با مردم رابطه روحانی برقرار کنند. بدین طریق می توان موسیقی را ماهیتاً از جنس جبرئیل دانست که حامل وحی است در وادی نبوت ها و در عرصه ختم نبوت می توان به ارزش جبرائیلی و نبوی موسیقی بهتر پی برد که از قدرتمند ترین واسطه انسان با خودش و لذا با پروردگار است. پس یک واسطه و راه و روشی صراط المستقیمی است، همانطور که پیامبر اکرم می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس می توانند به حق دین من برسند و آن را تصدیق نمایند، زیرا نبوت ختم شده است و جبرئیلی هم در کار نیست. از آنجا که اسرافیل در قاموس مذهبی مظهر موسیقی است، پس می توان به لحاظی عرصه ختم نبوت را عرصه ارتباط اسرافیلی انسان با پروردگار نامید. همانطور که در دوران نبوت ها انسان به واسطه جبرائیل با پروردگارش مربوط می شد و نقش بنیادی موسیقی عرفانی و سما در عرفان اسلامی مفهوم تر می شود. می دانیم که جبرائیل خبر آورنده از جانب پروردگار به سوی بشر بوده است و اسرافیل هم رجعت دهنده بشر به سوی اوست، به سوی منشأ خیر. پس رسالت اسرافیلی یک مرحله پیشرفته تر از رسالت جبرئیلی می باشد، همانطور که در قرآن کریم می بینیم که مقام امامت در ورای نبوت قرار دارد و به حضرت ابراهیم علیه السلام در اواخر عمرش و پس از پیروزی در امتحان ذبح اسماعیل مقام امامت عطا گردید. بنابراین می بینیم که در دوران ختم نبوت و آخر الزمان موسیقی حقیقی که تجلی زمینی سوره اسرافیل در طول زمان و در نفس انسان است، چه رسالت عظیمی را در دین و رجعت الالله بر عهده دارد. حالان که در دوران قبل از اسلام در سراسر جهان موسیقی امری کاملا خصوصی بوده است، یا در غارها و معابد بوده و یا در دریاها وسیله عیاشی و فساد محسوب می گشته است و فقط در جنبه دینی و معرفتیش شامل حال مردان حق می شده که به غایت نبوت وجودی می رسیدند. مثلا حضرت داوود علیه السلام که به مقام امامت رسید، ولی در دوران ختم نبوت امر ولایت وجودی و معرفت نفس تنها راه نجات و تعالی و سیر الالله می باشد. فلذا موسیقی بر روی زمین با سرعت و شدتی حیرت آور اشاعه یافته است و امروز نیاز انسانها به موسیقی گاه به مانند نیاز به غذا خوردن و نفس کشیدن شدید گشته است. همانطور که در طول تاریخ تبدیل وحی جبرائیلی یعنی نبوت‌ها به کتاب و حساب و تفسیر و فوت و فن و آداب کلیشه‌ای به مثابه دنیوی کردن دین بوده است و مکر و نفاق و ستم و خرافات را پدید آورده و کارخانه مذهب ضد مذهب گردیده است، امروز نیز تبدیل وحی اسرافیلی یعنی ذکر، موسیقی و کلن هنرها که مادر همشان موسیقی است به هنرهای نمایشی و ریایی و فنی و تقلیدی نیز به مثابه ساقط نمودن روح و نور در اسفل السافلین است. آن یکی مذهب خرافه و ستمگر را پدید آورده و این یکی هم جریاناتی مثل درویشیگری های نمایشی و هنرهای فنی و ریایی و بازاری و سماع کابارهی را موجب شده است و این از آن یکی به مراتب مهلک‌تر است. منظور از نشان دادن این حقایق که برای بسیاری تلخ می آید، آن است که مرز بین حق و باطل و خط بین شرک و اخلاص و میزان اصل و جعل معلوم باشد. زیرا هولناکترین فجایع آنگاه رخ می دهد که این مرز گم شود. جعل اصل محسوب گردد و باطلی ادعای حق کند و نفاقی دین پنداشته شود. زیرا آنگاه که انسان بداند که اصل و حق هر چیزی چیست، هرچند که نسبت به آن بیمیل و یا ناتوان باشد، ولی لااقل امری بر او مشتبه نمی شود و در خشوعی نسبی قرار می گیرد و دعویهای بیهوده نمی کند و نیز بازیچه ادعاهای دروغین هم نمی شود و به جنون و بتالت نمی گراید. هر حقیقت ناب و اصیلی چون به دست مردم بیگانه از حق می رسد، در بستر تاریخ و در زندگی روزمره تبدیل و مسخ می گردد و جز صورتی از آن باقی نمی ماند و این همان جریان پدید آمدن سنت و فرهنگ است. یعنی مردمی که از تجربه و لمس مستقیم حقیقتی غافلند، چون درباره آن اخبار و مشاهداتی به دست می آورند، از آن اسطوره و سمبل می سازند و بدین گونه آثار بیرونی و سوری آن حقیقت را دست به دست و سینه به سینه حفظ و حراست می کنند و آن را می پرستند و این امر به زبان دیگر همان جریان پدید آمدن بت‌پرستی ها در صور بسیار گوناگون است. و این همان اخلاق و ناس می باشد که سنت آفرین و بستر فرهنگ هاست و خودش یک حقیقت دیگر است که اهل معرفت بایستی به سهو و کنایه و استهزا و نفی جاهلانه از آن نگذرند. زیرا همین اسطوره‌های بظاهر توخالی و پوک و حتی جنون‌آمیز چون از نظر مؤمنان اهل معرفت بگذرد، به ناگاه به درخشش آید و باز نور حقیقت را ساطع کند و موجب احیای دین و معرفت شود. مردمان عموماً گنجی را با تمام دل و جان خود حراست می کنند که خود از ماهیت آن نه علمی دارند و نه بهره ای، و بلکه از بابت این حراست عذاب‌ها نیز می برند و این رازی بس حیرت آور و حقیقتی فوق حقیقت است. به قول مولای رومی، مردمان همچون ماری خفته بر سر گنج هستند، و یا به قول قرآن کریم، دلهای مردمان چون سنگیست که به ناگاه نهرهای آب از آن جاری شود. بنابراین اهل معرفت حق تحقیر و لعن مردم را ندارد، و بلکه این حق را دارد که مردم را درک کند، و اگر از این حق محروم بماند در مرحله نهایی از اصل حقیقت محروم مانده است. اکثر مردمان در رقص و موسیقی بازاری و جعلی و اسفلی خود به همان تسکیه و تسکین و نیازی میرسند که انسان اهل معرفت به واسطه ذکر و سماع عرفانی. منتها آن یکی با فسق و جور و جبر و عذاب، و این یکی با عشق و خیر و ثواب و عزت. و باز برای چندمین بار به آن کلام مولا علی علیه السلام میرسیم که اهل صدق به واسطه صدقش به همان جایی میرسد که اهل کذب به واسطه کذبش. یعنی غایت همه یکیست، منتها از دو راه کلی، بهشت و دوزخ، نور و ظلمت. یعنی همین رقص و موسیقی کابارهی برای جماعت کافران همان کاری را می کند که صلوات سهوی و شعائر تقلیدی و بیروح برای مشرکان می کند و ذکر قلبی و موسیقی عرفانی برای مخلصان. این است که ممانعت جبری کافران و مشرکان از این آداب فاجعه انگیز است و اصلا ستمی در حق دین محسوب می شود که لا اکراه فی الدین. موسیقی از هر نوعش صداست، صدای انسانی یک شی که ساز نامیده می شود. در موسیقی انسان به صدای دل خود از زبان اشیاء گوش می دهد، اشیاء بی جان و جمادی. انسان به صدای خاک خود گوش می دهد، به اصل خود که همانا انسان را از خاک آفریدیم، قرآن کریم. و در معنای نهاییش به صدای غیب مطلقی گوش می دهد که در ذات خاک نهان است، و گویی به صدای فنای خیش گوش می دهد که هر چیزی را از عدم آفریدیم، قرآن کریم. کل جذبه و خلصگی و روحانیت حاصل از موسیقی از همین بابت است، رجعت. و آیا مگر کل مذاهب دعوت به رجعت نمی کنند؟ یعنی موسیقی کانال ارتباط انسان با خودش می باشد و وادی رجعت به خیشتن خیش است، به دل که خانه خداست. و در این رجعت موسیقیایی یکی به رقص در می آید و دیگری به شور روحانی می رسد، و این دو نوع حرکت است، جسمی و روحی. در یکی این جنبش در همان ظرف تن باقی می ماند و محبوس می گردد و لذا تن را می شکند، و در دیگری این جنبش رجعتی ظرف تن را نیز در می نبردد و به دل راه می یابد و به مبدأ هستی می رسد و موجب عروج روحانی می گردد و حتی ممکن است به لقاء الله منتهی گردد. این روایات در ادبیات عرفانی ما که مثلا فلان عارف در محفل فلان سماع عارفانه جان به جان آفرین تسلیم نمود، امری به کل خرافه نیست. در یکی تن می شکند و در دیگری دل می شکند و روح به پرواز در می آید. برای همین است که موسیقی که در تن می ماند و فرا نمی رود مستلزم الکل و مواد محرک و مخدر می شود تا شاید ظرف تن را شکسته و از درب دل وارد شود. این تلاش زجرآور و تباه کننده تن و روان چه بسا آگاه موجب شکست شدن درب دل می شود، هرچند با عذابی عظیم و گاه خساراتی جبران ناپذیر. اگر در موسیقی مدرن مخدر و جنون از عناصر لاینفک آن شده است، چاره ای جز این ندارد. قیامت نزدیک و نزدیکتر می شود و صدای حق و صدای بال روح آدمی را به شور و آتش و نیازی جادویی می کشاند و این وضع مرتباً شدیدتر می شود، زیرا هر لحظه بوی یار شدیدتر می شود و این بو به مشام روح هر بشری خواه ناخواه می رسد و او را بیتاب می کند و به حرکت وامی دارد و چون راهی نمی یابد به چاه می افتد. در هر حال به چاه افتادن بهتر از اصلا حرکت نکردن است. بنابراین توصیف کنفوسیوس از موسیقی توصیفی کامل نیست، بلکه توصیفی از معلول موسیقی است نه علت آن. زیرا موسیقی قبل از آن که عامل ارتباط انسان با انسان دیگری باشد، عامل رابطه انسان با خیشتن است و از این علت است که آن معلول حاصل می آید. پس موسیقی به عنوان صدای روحانی انسان از طریق یک ابزار بیجان موسیقی با واسطه است. موسیقی صدایی که از حنجره انسانی خارج می شود. یک موسیقی ناب و بی‌واسطه و 100% انسانی است. صراط المستقیم موسیقی، موسیقی که از انسان به واسطه خود انسان و به انسان باز می‌گردد و اول و آخر و وسطش همه یکی است و آن یکی انسان است. این موسیقی ناب و توحیدی است که ذاتاً در هر انسانی به صورت صوت و کلام روزمره جاری می باشد و عریان شده ترینش موسیقی وحی است که از حنجره انبیای الهی صادر شده است و کلام الله نامیده می شود. صدای خدا، موسیقی خدا که از انسان آشکار می شود و در نازل شده ترین و اسفلی ترین صورتش کلام مذهبی است که از متن کتب مقدس دریافت می شود و در دسترس همه قرار می گیرد و اصولا صدا و کلامی که از پیامبران و مردان حق و عارفان صادر می شود در حکم صدای روح است، زیرا از دل و از عمق ذات سخن می گویند. زیرا با ذات خود مربوط شدند و از این روست که پیامبر اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام می فرماید علی مماس بر ذات خداست و راستگوترین انسان و قرآن ناطق است. قرآن ناطق همان معنای کلام الله است که از زبان علی جاری می شود و لذا زبان علی در حکم زبان خدا می شود، همانطور که دست او هم دست خداست و چشم او هم چشم خدا نامیده شده است. آنچه در فرهنگ اسلامی حدیث نامیده می شود در اصل همان سخن گفتن با خداست از طریق ذات خیش و یا سخن خدا با انسان از طریق ذات انسان است و بدون واسطه جبرئیل. پس حدیث در معنای حقیقیش از وحی جبرائیلی در مقامی برتر است، زیرا بی واسطه است. برای همین است که لقب محدث مربوط به حضرت فاطمه علیه السلام و سایر ائمه اطهار علیه السلام می باشد و مقامی برخواسته از امامت است. با آنچه که حدیث قدسی نامیده می شود، همین واقعه است که نخستین بار از معراج محمد صلی الله آغاز شده که سخن رو در روی پیامبر با خداوند است. سخن بدون واسطه جبرائیل. برای همین است که حقایق قرآنی در احادیث قدسی کاملا آشکار است و به لحاظی می توان احادیث قدسی را مغز آیات قرآنی دانست، زیرا آیات قرآنی با واسطه جبرئیل است و احادیث قدسی بدون واسطه جبرئیل پدید آمده است و خود خدا بی واسطه سخن می گوید. و می دانیم که جبرئیل در قرآن کریم به لحاظ وجودی روح الامین و روح القدس نامیده شده است. پس جبرئیل امان روح است که وجود آدمی را امانت داری و تقدیس می کند. وجودی را که در جایگاه خداوند قرار گرفته و خلیفه اوست. و باز طبق کلام قرآن کریم می دانیم که از وظایف درجه اول فرشتگان امانا تقدیس و تسبیح پروردگار در عالم هستی است و جبرئیل از فرشتگان برگزیده اوست و آدم هم از مخلوقات برگزیده او در عالم خاک است و لذا جبرئیل مسئول تقدیس و تسبیح و تکبیر خداوند در وجود خلیفه اوست. و نیز طبق کلام قرآن می دانیم که روح همان امر پروردگار است و به واسطه نزول روح است که امرش بر انسان فرود می آید و از همین طریق کتاب الله و امر خدا بر پیامبران در درجات گوناگونی نازل شده است تا به انسانها برسد و روح متعلق به خداست و امر اوست و همان است که آدم را از حیوانیت به مقام انسانیت و خلافت خدا رسانیده است. پس روح در همه تجلیات و معانی موضوع و موجودیت واحد است و همان روح انسان است. ولی انسان همان روح نیست و روح امر خدا در انسان است. بنابراین رابطه انسان با خدا از طریق روح و روح القدس گرچه عالی ترین نوع رابطه در عالم خاک است ولی رابطه ای کامل و مطلق و رو در رو و بی واسطه نیست و حدیث قدسی رابطه ای برتر از آن است و همان است که برای نخستین بار به طور کامل از وادی معرفت نفس در حضرت فاطمه و امامان ما رخ داده است و مسئله امامت از همین رابطه برمی‌خیزد. رابطه انسان با خدا بدون واسطه روح یا امر او. یعنی رابطه بدون واسطه دین زیرا امر خدا همان دین است. و این واقعه مصداق آن کلام علی علیه السلام است که هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایتی است. پس شما ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. و این یعنی یافتن خدا در خیشتن. و موسیقی ناب از این یگانگی محض حاصل می شود. و کسی که به این وادی وارد می شود، صدا و نفس و کلام او، عین صدای حق و نفس حق و کلام حق است و لذا در سایر انسانها محرک روح و شفا بخش و زنده کننده است. و در اینجاست که موسیقی مطلق به مانند سوره اسرافیل از باطن انسان به حق رسیده در خیشتن آشکار می شود. از این روست که پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام را برپا کننده قیامت نامیده است و هر علی واری یک قائم به نفس است و مقیم در ذات است و لذا برپا کننده قیامت است و جادوی کلام امامان و عارفان بزرگ از این واقعه است و به مثابه جادوی کامل موسیقی و موسیقی کامل است. بنابراین موسیقی در کلیه مدارج و تجلیات و ظهور و بروزش واقعی به غایت مقدس است و به مثابه عرصه وصال انسان با یار ازلی و ابدی است. پس این حریم هزاران بار از حریم زناشویی محرمانه تر و مقدس تر است و اگر در عصر جدید موسیقی به بازار رفته و فحشا و فساد امری واحد شده است، بیهوده نیست و اگر موسیقی و برهنگی به صورت جریان واحدی بروز کرده است نیز بایستی کاملا درک شود. کسی که حریم ذات خود را به بازار و نمایش برده است مسلماً حرمتی هم برای همسر خود نخواهد داشت و فحشا نتیجه منطقی این بی‌حرمتی است. به علاوه زن به عنوان حوای وجود مرد به مثابه ظهور جمال باطن و دل مرد است و به همین دلیل مرد نسبت به زن میلی اضافه و ذاتی دارد و او را به جای دل خود می پرستد و جذبش می شود و همانطور که در خلقت حوا آمده است که خداوند حوا را از بطن چپ مرد یعنی دل او استخراج کرده است. پس رابطه بین موسیقی و زن رابطه ای قیاسی و تشبیهی نیست، بلکه رابطه ای مستقیم و ماهیتی است. این همان است. به میزانی که موسیقی به بازار نمایش و هوس و معیشت رفته است، رابطه مقدس بین زن و مرد هم به فساد و عذاب کشیده و جهنمی گردیده است. زن جمال روح مرد در عالم خاک است و اگر عارفان بزرگ در مشاهدات لاهوتی و ماورای طبیعت خود حضرت حق را در جمال زنی مقدس می‌یابند، بیهوده نیست. این توصیف را در عارفان طراز اولی چون مولانا و عطار و حافظ آشکارا مشاهده می‌کنیم. به همین دلیل است که در احادیث قدسی به نقل از پیامبر اکرم صلی الله آمده است که خداوند فرمود اگر قرار نبود فاطمه خلق شود، حتی محمد صلی الله و علی علیه السلام هم خلق نمی شدند. پس موسیقی به عنوان بستر درک روحانی انسان از خداوند سراسر عشق و محفل بساده است در درجات متفاوت. پس از مقدسترین حریم مکاشفه و نیز از مقدسترین محصولات معنوی روح انسان است و با وجود زن رابطه ای حیرت آور و توصیف ناشدنی دارد. پس موسیقی و عشق امری واحد است و اگر حرمت این امر در نهایتش حفظ نشود، تمامیت وجود انسان دچار خسران و انحطاطی می شود که امروز در وادی هنرها و مخصوصا موسیقی شاهدش هستیم که رابطه مرد و زن دچار چنان فساد و انقطاعی گردیده است که عذاب موسوم به همجنس بازی از نتایج این بدبختی و بی‌حرمتی است که سراسر بشریت را در حال بلعیدن است. یکی از آخرین تعریف بنیادین از موسیقی در تاریخ جدید جهان متعلق به فردریک نیچه، فیلسوف عارف مشرب آلمان است که در سرآغاز قرن بیستم از جهان رفت. وی در نخستین اثرش به نام زایش تراژدی از بطن موسیقی چنان مقام و صفتی از موسیقی ارائه نمود که هرگز در مغرب زمین سابقه نداشته است و در پایان قرن بیستم میتوان ادراک پیامبرگونه نیچه را در این رابطه به خوبی شاهد بود. نیچه در دوران آغاز جوانیش به طرز حیرت‌آوری مجذوب موسیقی جدید و تأسیس ریچارد واگنر، یکی از نوابق درجه اول موسیقی غرب شد و کتاب مذکورش را تحت تأثیر همین مجذوبیت به رشته تحریر درآورد و به ستایش حیرت‌آوری از واگنر پرداخت و این امر طولی نکشید و به ناگاه به واگنر و روش او پشت کرد و بر علیه او کتاب دیگری تحت عنوان مسئله واگنر نوشت و او را به باد انتقاد گرفت و راه او را منحط دانست. واقعیت امر این بود که واگنر به سرعت جذب بازار اشرافیت شد و موسیقی اعجاز‌آور او که بانی مکتب جدیدی از موسیقی بود به سوی تباهی رفت و با فساد و اشرافی و ستم دربارها و الکولیسم و فحشا گره خورد. و از اینجاست که راه نیچه از واگنر که زمانی در حکم مرشد او بود جدا می شد و به سوی موسیقی روح و خاموشی می رود و در این راهی که به تنهایی برگزید موفق به حشر با زرتشت، نخستین پیامبر توحیدی جهان می شود که اثر جاودانه و موسیقیایی و عارفانه مشهور او به نام این چنین گفت زرتشت محصول این واقعه است. در تاریخ جدید غرب هیچ کس چون نیچه به حقیقت موسیقیایی وجود انسان راه نیافت، حالان که هرگز اهل موسیقی فنی و مدرسه ای نبود و گزارش هم نشده است که حتی سازی می نواخته است. هرچند که واگنر پس از انتقادی که از جانب نیچه دریافت کرد، سعی نمود که به صورت تظاهری رابطه‌ای بین موسیقی خود و مسیحیت برقرار نماید و بر آن به طور ریاکارانه‌ای ماسک قدسی بزند، ولی نهایتاً این تلاش موفق نشد. مسیحیت مد نظر واگنر یک مسیحیت اشرافی بورژوایی بود که ماهیتاً در تضاد با دین مسیح بود. نیچه در اثر زایش تراژدی از بطن موسیقی توانست به عظمت و قداست و قدرت آسمانی موسیقی در انسان پی ببرد و آن را عرصه ظهور اشد تراژدی ببیند. ولی آنچه را که او حدود یک قرن و اندی پیش دید، امروز آشکار است و می‌بینیم که این تراژدی به صورت خود براندازی از بطن موسیقی در سراسر جهان در حال ظهور است. تراژدی فحشا و جنون و خودکشی و تخدیر و همجنس بازی که او آن را در موسیقی واگنر پیشاپیش یافته بود. نیچه موسیقی را همچون ظهور روح انسان می دید و چون مغز مذهب درک می کرد که فراسوی نیک و بد قرار دارد، ولی هرگز برای موسیقی و مستی آن ابزار بیرونی جستجو نکرد. نه سازی و نه تخدیری. می دانیم که خود بی از میگساری به شدت نفرت داشت، آن هم در مهد تمدن اروپا یعنی آلمان و در جایی که میگساری یک عادت روزمره مردم است. خودش در عشق به موسیقی به تدریج به انزوا و خموشی گرایید و تمام عمرش را همچون قدیسین زیست. برای همین است که مغز و اندیشه او را عارفان شرق بهتر درک می کنند تا فلاسفه غرب. با اینکه هایدگر بزرگترین نابغه و نیچه شناس قرن بیستم اروپاست، ولی علامه اقبال لاهوری بسیار عالی تر از هایدگر موفق به درک روح اندیشه نیچه شده است و نیچه را همتراز کسانی چون مولای رومی قرار داده است. و کلام آخرین که موسیقی فریاد سکوت است، نعره خموشی روح، و کمالش نیز به خموشی می رود. همانطور که حضرت مسیح علیه السلام و امام زمان که مظهر موسیقی مطلق و فریاد روح هستند در خموشی مطلق به سر می برند و با ظهورشان صدای نهایی سور اسرافیل را در کالبد بشریت می دمند و قیامت کبرا را آغاز می کنند. موسیقی صدای سکوت است. همانطور که بین دو صدا و نوت اگر سکوتی نباشد اصلا موسیقی پدید نمی آید و بلکه صدای موسیقی از بطن سکوت بین نوت هاست که درک می شود. و سکوت مطلق همان نیستی است، زیرا فقط آنچه که نیست مطلقا صدایی هم ندارد. پس موسیقی کاملان است که از نیستی و خموشی مطلق برمی آید و از نیستی هستی می آفریند. و معنای حقیقی خلاقیت در هنر و در موسیقی که کمال هنر است به همین مفهوم است، یعنی موسیقی حقیقی آن است که صدای نیستی را در می آورد و به گوش انسان می رساند و انسان را از عرصه حیوانیت به خلقت انسانی می کشاند. در فهم مذهبی وجود خدا به لحاظ درک بشر مترادف با نیستی است و خموشی مطلق است و به همین دلیل است که در قرآن کریم آمده است که هر توصیف و تصوری از خدا، خدا نیست و بلکه معصیتی بر خداست، الا توصیف و درک عباد الله المخلصین که خاموشند. آن که در موسیقی و از فرط شدت موسیقی خاموش می شود و تمام وجودش غرق در موسیقی است، به گونه سقراط و بودا و لاوتزو و شمس و بایزید و نیچه است و برتر از آن به گونه ابراهیم و مسیح است و برتر از آن به گونه علی و سلمان است و برتر از آن به گونه امام زمان است. و اینها مهد موسیقی هستند و مولدان موسیقی روح. و آنان که از موسیقی به فغان می آیند در بهترین فغانش امثال مولانا و حافظ و گوته و شکسپیر هستند و کمی پایین تر از آن عراقی و تاگور و رمبو و پو و فارابی و بتهوون و امثال هم می باشند. و پایین تر از اینها هدایت و نیما و الیوت و بودلر هستند و در مرحله نهایی فقان جاز و دیسکو و راکند رول و موسیقی پاپ است و سپس مردم عادی. و این سلسله مراتب از تولید به مصرف است، از خموشی تا عربده. از کل عرصه هنر و ادبیات درجاتی از تجلی موسیقی است و و حتی عرصه علم و صنعت، از فلسفه تا شعر و نقاشی تا ساز، از صدای بلبل تا کلام انسان و تا قوقای ماشین و رگبار مسلسلها و صدای بمب اتم. هر آنچه هست نوایی دارد که برمی‌خیزد از آنچه که نیست و خاموش است.